رحمان رحیم، با نام یاد خدای متعال، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما هممیهنان عزیز و ارجمند، بزرگوارانی که همراه هستید تو این لحظات با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف. امیدوارم که هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید اوضاع بر وفق مرادتون باشه و دلتون شاد باشه. توفیق داریم این هفته هم با تقدیم برنامه پرسمان تربیتی خانواده در خدمت شما باشیم و پاسخگوی سوالات شما عزیزان پیرامون موضوع برنامه‌مون که انشاءالله در ادامه عرض خواهم کرد خدمت شما. شماره تلفن‌ها و راه‌های ارتباطی هم خدمت شما بزرگواران خواهم گفت که اگر نکته‌ای داشتید راجع به برنامه و اگر سوالی داشتید میتونید از کارشناس محترم برنامه سوال بفرمایید. همین ابتدای برنامه اجازه میخوام که فضای برنامه رو متبرک و مزین بکنیم به ذکر شریف صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درود به شما هممیهنان عزیز و ارجمند. خب همونطوری که مستحضر هستید ما توی برنامه پرسمان تربیتی خانواده راجع به یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم و چند هفته هست که راجع به این موضوع موارد مختلفی مطرح کردیم. سوالاتی که شما بزرگواران پرسیدین و کارشناس محترم برنامه جناب جوتلسان و المسلمین استاد تراشیون که پاسخ دادن به سوالات شما و این هفته هم قرار هست همین اتفاق در برنامه بیفته. در خصوص تأثیر تعامل زوجین در تربیت فرزندان با استاد گفتگوی داشته باشیم و انشالله که بتونیم توی این فرصت سوالاتی که توی ذهن شما عزیزان شکل گرفته را پاسخ بدیم. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض احترام و ادب هم دارم محضر شنوندگان خوب برنامه خدمت عزت عالی و همکاران محترمتون.
زنده باشین. ممنون که این هفته هم قبول دعوت کردید و در خدمت شما هستیم. با توجه به اینکه در خصوص تأثیر تعامل زوجین در تربیت فرزندان صحبت میکنیم، حضرت عالی بزرگواری میفرمودید در مقدمه هر جلسه یک نکته و یک شاخصه رو برای ما میفرمودید. فکر میکنم که 5 مورد رو اشاره کردید حضرت عالی. من حالا دیگه نخوام اونها رو بشمارم، ولی بزرگواری کردین 5 مورد رو گفتید، ما هم یادداشت کردیم و حتما شنوندهای بزرگوارم با توجه به توصیه حضرت عالی این مهم رو رعایت کردن و یادداشت برداری کردن از نکات شما به ویژه مواردی که فرمودید. ما در خدمت شما هستیم و مقدمه حضرت عالی رو بشنویم تا انشالله وارد فضای سوالات بشیم و پاسخ بدیم به شنوندهای بزرگوار.
بله، همونطوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، ما در برنامه‌های گذشته برخی از ویژگی ها رو برای یک زوج موفق بیان کردیم و علتش هم این بود که ما اگر بخواهیم یک بستر تربیتی خوبی رو ایجاد بکنیم، شاید این بستر در خانواده به عنوان یکی از مهمترین فضاهای تربیتی باید مد نظر قرار بگیره.
بله.
و امروز هم با اینکه ما در عصر رسانه ها هستیم، عصر انفجار اطلاعات هستیم، شاید حضور بچه ها گاهن در بیرون خانه پررنگ، مدرسه میرن، باشگاه میرن، ورزشگاه میرن، گاهی قد ممکنه یک جای حتی حضور والدین تو خونه کمرنگه.
بله.
شاغل هستن پدر مادر، ولی با همین احوال باز امروز میگن مؤثرترین عوامل انسانی در تربیت والدینن، پدر و مادر هستن. ولی ما هرچه بتوانیم یک خانواده ای رو در یک تراز منطقی قرار بدیم، اون خانواده میتونه نقش خودش رو در موضوع تربیت بهتر ایفا بکنه.
لذا
بر اون شدیم که انشالله یک تعداد از این ویژگی هایی که میتونه خانواده رو در اون تراز منطقی خودش قرار بده انشالله بر بشماریم، خانواده هم انشالله همکاری بکنن و این رو در محیط زندگیشون پیاده سازی بکنن
انشاءالله.
که به 5 نکته قبلا اشاره شد، اما ششمین نکته ای که میتونه تو این زمینه کمک بکنه اینه که زن و مرد در محیط خانه توجه به توانایی های یکدیگر داشته باشن و از این توانایی ها به نحو مطلوب در جایگاه خودشون استفاده بکنن.
بله.
و تو بخش دومم این رو باید بگیم و توقعات بیشتر از توانایی هم نداشته باشن، چون میدونیم وقتی ما تواناییمون یک توانایی باشه که قابل درک، قابل لمسه. بخوایم بیش از اون انتظاری رو برآورده بکنیم، ممکنه دوچار یه سری آسیب هایی بشیم، من جمله استراب بگیرتمون که مثلا توقع همسر من از من بالاست، حالا من چطور میتونم توقع او رو برآورده بکنم؟ توانم من محدوده. خب این منجر به یک استرابی میشه که یک آسیبی در پسش میاد.
بله.
بذار ما تأکیدمون اینه که توانایی های یکدیگر رو یک خوب بشناسیم، و دوم این توانایی ها رو در اون جایگاه خودمون خرج بکنیم و هزینه بکنیم. حالا مثال میزنم، یه موقعی ممکنه من همسرم واقعا یک انسانیه که اللحاظ و قدرت تحلیلی و فکری آدم قویه.
بله.
خب یه موقعی مثلا من میخوام این خانومم رو که قدرت فکری و تحلیلیش قویه بیارم مثلا ببرم بیرون خانه از فکر و تحلیلش استفاده بکنم، مثلا ببرمش تو محیط کاری خودم. ولی یه موقعی هست میگم نه، تو جایگاه مادرانت رو باید تقویت بکنی. چه خوبه که این قدرت فکر، تحلیل، برنامه ریزیت رو در محیط خانه و خانواده به کار ببندی. مثلا الان که تابستانه، خب فضای بالاخره آزادتری رو لحاظ وقتی بر فرزندان ما دارن، چطور این وقت رو بتونیم پر بکنیم برای فرزندانم؟ چه برنامه هایی برای فرزندانم داشته باشیم که اینها بتونن از اوقاتشون به خوبی در این تعطیلات تابستان استفاده بکنن؟ رو این جهت میدن، اون قدرت تفکر رو، اون قدرت فکر و تحلیل مادر رو میارم در جایگاه مادرانه او استفاده میکنم. نمیبرم یک جای دیگه، ولی اونجا ممکنه منفعتی هم برای من داشته باشه، ولی اون منفعت، منفعت ثانویه است. تو موضوع تربیت فرزند و در محیط خانه این اولویت اول هستش که باید اتفاق بیفته.
بله.
حالا من یک مثالی رو بزنم، یعنی یک تجربه مشاوره‌ای رو عرض بکنم. یه موقع یک زوجی آمده بودن پیش بنده، زن و شوهر جوانی هم بودن، یک فرزندی داشتن، این فرزندشون شاید حدود مثلا 2.5 سالش بود. بعد خیلی این بچه پرخاشگر بود، رفتارهای ناسازگارانه داشت و به نوعی پدر و مادر رو کلافه کرده بود. من هر سوالی که میپرسیدم مثلا از مادر این فرزند، میدم مادر رو میکنه به آقاشون، میگه شما جواب بدید. من یه مرتبه گفتم خب ببین این سوالات مادر که بیشتر با فرزندش، باید مادر جواب بده. گفت نه اتفاقا این پدر با او بیشتره. گفتم خب چرا؟ گفت آقاش ما فرزندمون که به دنیا آمد، غیر از اون چند ماه اول، چون جفتمون شاغل بیرون منزل بودیم، آمدیم در یک فضای کاملا دموکراسی که تصمیم بگیریم از این به بعد کی بچه رو نگهداری بکنه، پارامترهایی رو آوردیم وسط، مثلا کدوممون درآمدمون بیشتره، کدوممون باید زمان کمتری رو بیرون خانه صرف بکنیم که درآمد بیشتری داشته باشیم. خب چند تا پارامتر رو آوردیم وسط، دیدیم که خب بالاخره من خانم برنده شدم. یه قرار شد من برم سر کار، آقام تو خونه بمونه بچه رو نگهداره. بعد ببینیم، من به این مادر گفتم ببینیم من نمیخوام روی تصمیم شما الان حرفی بزنم، بالاخره شما یه تصمیمی گرفتید، من مشاورم، وظیفم اینه که یک سری راههایی رو جلوی شما بگشایم که شما تحلیل، بله تحلیل بهتری بکنین برای تصمیم گیری های آیندتون. گفتم ببینید پدر هیچ وقت اون عواطف و احساسات مادرانه رو نداره. یک، مادرها به دلیل جزنگریشون در تربیت به زوایای مختلف تربیتی توجه میکنن، پدر نه کلی نگره. مثلا ما تو مشاوره ها میبینیم دیگه، میگیم خب ببخشید این فرزند شما غذا خوب میخوره؟ بابا میگه بله. مادر میگه نه، این صبحونهشو بد میخوره، نهارش بدک نیست ولی شامش هم دوباره بد میخوره.
بله.
ولی این پدر یه برایندی میگیره، مثلا زور تو خونه میبینه یه نهاری خوب میخوره، میگه خوب میخوره. ولی مادر میگه نه، با تحلیل، با جزئیات این رو بیان میکنه. و ببینید این ویژگی هایی که مادر باید نقش مادری رو ایفا بکنه، فرزند رو تربیت بکنه، شاید پدر نتونه به اون خوبی این کار رو انجام بده. ولی شروع کردم برای اینا شمردن، گفتم ببینید ولی شما، ولی ممکنه همسرتون بره مثلا یه چند صد هزار تومن درآمد خونه کمتر باشه، ولی هر کدوم شما در جایگاه خودتون قرار گرفت و بعد توانمندی هاتون رو تو اون مسیر بیایید هزینه بکنید و خرج بکنید. ما حرفمون توی نکته اینه، یعنی اگر این اتفاق بیفته، مادر توانمندیش رو در جایگاه خودش هزینه بکنه، پدر در جایگاه خودش، انتظاراتمونم بالاتر از توانمندی های دو طرف نباشه.
بله.
اینجا بستر و زمینه برای تربیت فرزندان به نحو مطلوب تری فراهم میاد.
درست.
اما اینجا یه بخش دومی هم اگر اجازه بفرمایید عرض بکنم. ببینید یه نکته‌ای که اینجا مهمه تو این موضوع ششمی که داریم بیان میکنیم، باید خیلی هم مراقب باشیم که بیش از اندازه یک دیگر توقع نداشته باشیم. مثلا خانم گاهی اوقات توقعات مالی بیش از اندازه یا شوهرش نداشته باشه، چون پیش میاد توی زندگی مشترک بالاخره یک مرد ممکنه سقف درآمدش یک سقف مشخصی باشه.
بله.
ما اگر توقعاتمون رو بالا ببریم، هم زندگی رو بر خودمون تنگ میکنیم، هم ممکنه یک فشاری رو روی همسرمون بیاریم. خب او هم توانش همینه در درآمد کسب کردن.
بله.
بذار برای همین میگیم این توقعات رو باید متعادلش کرد. وقت ببینید گاهی اوقات میبینید که شما فشار زیادی میارین برای اینکه او درآمد بیشتری کسب بکنه، حالا به تعبیری میایم ابرو رو درست کنیم، چشم رو نابود میکنیم. بله. یعنی چطور نابود میکنیم؟ به این شکل که مثلا آقا دیگه مجبوره وقت زیادی رو بذاره، مثلا صبح تا بعد از ظهر بره اداره، بعدش هم مثلا بره مثلا کار مسافرکشی انجام بده، وقتی وارد خونه میشه دیگه خسته است، نه خلق و خوی خوبی برای خود همسر این خانواده داره، نه برای فرزندان داره، حالا بیا درستش کن دوباره. بعد از اون طرف هم ما زندگیمون رو با این درآمد جدید تنظیم کردیم، یعنی آقا بیا دوباره تو خونه بخواد قرار بگیره، دوباره یه مشکل دیگه ایجاد میشه.
بذار
اینجا این توقعات منطقی میتونه کمک بکنه که بالاخره اون تعادل و توازن در محیط خانواده هم شکل بگیره. این رو هم باید حتما بانوان محترم، آقایون محترم توی زندگی مشترکشون بهشون توجه بکنن.
بله.
یه نکته آخری را هم عرض بکنم، اون نکته آخر اینه که تو عرصه توقعات، اینم به معنای نیستش که همدیگر رو در یک سقفی نگه داریم. گاهی اوقات ما ها میتوانیم که در این حالی که توقع منطقی هست رشدم بکنیم، یعنی همیشه توی نقطه مثلا آ باقی نمونیم، یه موقع بریم رو نقطه ب. ولی اینکه چطور بریم، ما میگیم اینجا زن و شوهر خیلی میتونن به همدیگه کمک بکنن. مثلا گاهی اوقات یک همفکری برای یک دیگر داشته باشن، گاهی اوقات حال و هوای یک دیگر رو خوب بکنن. مثلا ما در تعاویر ارتباط زن و شوهر داریم که مثلا خانم جمله ای رو که داره هنگام خروج همسرش از خانه به اون میگه، ممکنه خیلی زمینه انرژی زایی رو برای همسرش فراهم کنه که اون روز در شغلش در کار موفق باشه و همین موفقیت ها به تدریج منجر به رشد او بشه.
البته برعکسش هم میتونه اتفاق بیفته.
بله. یا مثلا آقا وقتی صبح داره خانه خارج میشه، یک جمله زیبایی رو به همسرش بگه، مثلا خیلی جملات قایقاتش ساده، من میشه میگم کلام خیلی مؤثره و یک ابزار کم هزینه هم هست. زحمی که آقا صبح داره خونه میره بیرون، رو به خانومش بکنه، بگه خانوم میدونی من خیلی خوشحالم شما را دارم، و با همین جمله بره خونه بیرون، شما میدونی اون روز خانوم در تربیت فرزندش، ارتباط با بچه‌هاش، اصلا انگار یه دوپینگی شده، یک بله. انرژی گرفته و بدون هزینه، یعنی همین که فقط بداند که برای شوهرش مهم است، برای شوهرش ارزشمند است، خب اونم رشد میکنه در تربیت فرزنده. ممکنه همین جمله انگیزه بشه تا یه خانوم مثلا اون روز چند صفحه کتاب بخونه در مواجهه با مشکل فرزندش بدونه باید چه کار بکنه. پس ما کم نگذاریم برای همدیگه، به همدیگه انرژی بدیم. این انرژی دادنها میتونه کمک بکنه برای اینکه انسان رشد بکنه و در یک خط مستقیمی فقط سیر نکنه.
بله.
انشاءالله بتونه در یک شیبی دائم اون توانمندیاش رو تقویت بکنه. و بد نیست این جمله هم گفته بشه که این رو هم بدانیم که انسانها در وجودشون خداوند یک ظرفیت بی نظیری رو قرار داده.
بله.
و ماها باید زمین سازی بکنیم برای اینکه این ظرفیت ها به منصه ظهور برسه، فعال بشه. و گاهی اوقات همین جملات گاهی اوقات توقعات زیادی که از همدیگه داریم مانع میشه، جملات بد مانع میشه، گاهی اوقات مقایسه کردن ها مانع میشه، گاهی اوقات دغدغه فکری برای همدیگه ایجاد کردن ها مانع میشه که اون ظرفیت ها به منصه ظهور برسه. تو نقطه مقابلش هم دغدغه کمتر درست کنیم برای همدیگه، به همدیگه انرژی مثبت بدیم. اینا میتونه کمک بکنیم که انشالله ظرفیت ها افزایش پیدا بکنه و ناخودآگاه ما هم بتونیم در کنار یکدیگر یک فردی رو تجربه بکنیم که هر روزش بهتر از دیروزش هست.
قطعا همینطوره. خب خیلی متشکرم از شما. راجع به یکی دیگه از شاخص ها حضرت علی صحبت کردید. من یک بار دیگه فقط چون با تجربه که یادداشت کردم میخونم، اگر اشکالی داشت شما بفرمایید. این که زن و مرد در محیط خانه باید توجه به توانایی های همدیگه داشته باشن و به نحو مطلوب از اون استفاده بکنن و توقعی بیش از توانایی ها نداشته باشن و اون چیزی هم که مهم اینه که در جایگاه خودش بتونن از توانایی ها استفاده
بکنن. درست.
خیلی متشکرم از شما. و بخش دوم برنامه که پاسخ به سوالات شنوندگان عزیز هست که از این لحظه وارد این بخش میشیم و درخواست میکنم که همراه ما باشید.
پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
من بازنشسته هستم، به کار ساختمانی مشغولم. صبح که میخوام برم سر کار، خانم دعوا میکنن که چرا سر کار ساختمانی میری، لباسات کثیف میشه، نمیدونم حق نداری دست بزنه به آجر سیمان این برنامه ها، در حالی که من دیگه بازنشستگی نمیتونم هزینه خانواده رو برسونم. به نظر حاج آقا من چه کار بکنم؟
خب تشکر میکنم از شما پدر بزرگوار که تماس گرفتید، سوالاتون رو مطرح کردید. اولا که خدا قوت عرض می‌کنیم خدمت شما و واقعا تو این سن همین که همت دارید برای شغل دوممونم توی کار ساختمانی، واقعا ان شاءالله که همیشه سالم باشید و تنتون سالم باشه. استاد در خدمت شما هستیم و پاسخ بفرمایید.
من بعد این نکته رو بگم که واقعا حالا این آقای بزرگواری که تماس گرفتن، همونجوری که شما هم خدا قوت گفتیم، منم بهشون خدا قوت رو عرض بکنم و اینها میتونه الگویی برای ما باشه که لزوماً بازنشستگی رو به معنای بیکاری نگیریم در زندگیمون. اگر در اون آیه شریفه سوره انشراح خداوند می‌فرمایه فاذا فرغت فانصب، اگر یه کاری فارغ شدید به کار مهمتری بپردازید، گاهی اوقات ما بعد از فرصت‌هایی که بعد از بازنشستگیمون ایجاد میشه یه سری مشغله‌ها و کارهایی بپردازیم. گاهی اوقات شاید یکی از بهترین کارها اینه که آدم روزی حلال برای همسرش بیاره، برای خانوادش بیاره. این خیلی میتونه مؤثر باشه. گاهی اوقات کمبودهای عبادی زندگیش رو جبران بکنه. بالاخره فرصت میتونه مناسبی این دوره سنی باشه که این اتفاق بیفته. گاهی اوقات ارتباطات عاطفی و ارتباطات احساسی خودش رو با خانواده پر رنگ تر بکنه. اینا میتونه زمین سازی باشه برای اینکه انسان هم دنیاش رو داشته باشه هم آخرتش رو.
بله.
اما گاهی اوقات هم تو این زمینه شاید خانوما حق داشته باشن. مثلا این خانوم هم پا به سن گذاشته، نظافت خونه براش دشواره، آقا صبح میره سر یه کاری که رخت و لباسش خاکیه، کثیفه، گلیه، همینجوری میاد توی خونه، خانم کمردرد داره، پادرد داره، نمیتونه سر اینا رو نظافت بکنه.
بله.
آقا هم توجه نمیکنه که خانم مثلا میگه که اینجوری نیاین توی خونه، مثلا لباستون، سر و وضعتون
بله،
آلوده و کثیف نباشه به این مثلا گلی، خاکی، نمیدونم چیزهای دیگهی که توی این شغل بالاخره وجود داره. ما بعد یه اطمینان خاطری به همسرمون بدیم توی این زمینه. مثلا ممکنه گاهی اوقات آقا تدبیری بیندیشه که تو همون محیط کارش لباس کارش رو عوض بکنه با یه لباس تمیزی که رفته تو محیط کار، با اون لباس برگرده خونه. تو همون محیط کار بالاخره دست و روش رو بشوره، خاک بدنش رو بگیره، خاک سر و روش رو بگیره، بعد وارد منزل بشه. و اینم خیلی مهمه که ما بهش توجه بکنیم. من خیلی مواقع تو مباحثی که برای آقایون دارم میگم که آقای قاد ماها صبح بلند میشیم، دست و روم رو میشوریم، موهمون رو شانه میزنیم، آقای قاد اترود کلونی هم به خودمون میزنیم، خیلی مرتب میریم برای محیط کارمون، ولی بعد از ظهر یا شب که وارد خونه میشیم با موهای ژولیده، بدن عرق کرده، سر و وضع نامرتب، در حالی که ما یه موقعی باید یک میز خدمت شما عرض کنم که رسیدگی به خودمون که حالا میز آرایش بگیم، میز پیرایش بگیم، بله، پشت درب خانه ها داشته باشیم که وقتی وارد خانه هم میشیم دستی به سر رومون بکشیم، خودمون رو معطر بکنیم.
روایت داریم در این زمینه هم مثلا می‌خوایم وارد خانه بشیم بالاخره رعایت بکنیم، شونه به موهامون بزنیم، مرتب بریم داخل
که بعد همسرمون وقتی ما رو می‌بینه از سر و وضع ما خدای نکرده دلخور و ناراحت نشه.
بله،
ولی می‌خوام بگم که تو این قضیه هر دو طرف حق دارن، یعنی آقا حق داره که بالاخره برای روزیش داره تلاش می‌کنه، خانومم حق داره که میگه آقامون اینجوری نیاد توی خونه. بلزا به نظرم میشه این رو مدیریت کرد که هم آقا به کارش برسه هم خانم رضایتمندی رو داشته باشه. بلزا مثل خیلی از مشاغل، شما این شاید که پزشک رو نمیبینید که بیرون مطب با لباس مثلا فرم خودش یا اون لباس پزشکی خودش باشه، بالاخره تو محیط کار اون رو میپوشه در میاره. و خیلی هم مشاغل، یه کسی توی کارخونه کار میکنه تو محیط کارخونه لباس و کارش رو میپوشه، وقتی میاد بیرون دیگه شما او رو نمیبینی که انگار یک کار مثلا کارگر یک ساختمانه یا کارگر یک کارخونه هستش، بیرون میبینی خیلی مرتب منظم با لباس بیرون. من تو توصیه میکنم که این بزرگوار هم حتما به این نکته دقت بکنه.
بله، البته اینم بگم که ما آقایون یه جوریه که خونه بمونیم خیلی در واقع قرقرامون بیشتر اذیت میکنه تا اینکه بخوایم بیرون خونه با یه لباس شستن حلش بکنیم. حالا انشالله که همه مواردی که فرمودید اگه رعایت بشه قطعا یه فضای
بله، شاد و سمیمی بشه بین لباس کار و لباس رفت آمده از منزل و محیط کار.
بسیار خوب. خب تشکر میکنم از پاسخی که فرمودید. یه رفت و برگشت کوتاهی با تا فرمان داشته باشیم. برگردیم من یه سری به پیامک‌ها بذارم که الان داشتم ورق می‌زدم، تعدادش هم خیلی زیاده.
مثل یک پنجره رو به نسیم، دلمون پره از عشق و انتظار، انتظاری که پر از شکفتنه، پر از خاطره های بی شما، نفسامون بوی خوب یاس میده، چشما بسم نرگسای بی.
وقتتون بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. سامانه پیامک ما 30553 هست که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و پیرامون موضوعی که توی برنامه گفته میشه اگر نکته به ذهنتون میرسه و سوالی دارید میتونید از ما بپرسید. بحث تعامل والدین و زوجین در تربیت فرزندان موضوع اصلی ما است که راجع به اون صحبت میکنیم و البته یه سری موارد پیرامونی این مسئله به وجود میاد که استاد تراشیون بزرگواری میکنن پاسخ میدن. استاد یه پیامکی به دستمون رسیده از شماره 0910-0823 که چهار شماره آخرشون هست، نوشتن که سلام، ای کاش راجع به ارتباط بین دختر و پدر هم صحبت میکردید. یه دختر 17 ساله دارم که تقریبا با پدرش مشکل جدی و اساسی داره. پدرش هم اصلا ایشونو دوست نداره و من و مادر بسیار بسیار رنج میبرم. لطفا کمکم کنید.
من به نظرم شاید این تعبیری که ما بگیم که پدر فرزندش رو اصلا دوست نداره شاید تعبیر دقیقی نباشه و قطعا ما فرزندانمون چون از پوست و گوشت و وجود ما هستن
نمیتونیم دوستشون نداشته باشیم،
قطعا دوستشون داریم، ولی گاهی اوقات ممکنه عللی داشته باشه که این برداشت رو اطرافیان میکنن که مثلا این پدر دخترش رو دوست نداره. من میخوام به برخی از این علل اشاره بکنم. ممکنه یه علتش اینه که دختر نوع رفتارش، نوع منشش پسند پدر نیست. گاهی اوقات رفتاری رو انجام میده، کلامی رو بر زبان جاری میکنه که پدر از شنیدن او دلخور میشه و تکرار اینها یک دلخوری های به نوعی مستمری رو ایجاد میکنه. این یک. ممکنه گاهی اوقات علتش اینه که پدر درک درستی رو از دوره نوجوانی دخترش نداره، یعنی دختر ممکنه متناسب با سن نوجوانی رفتارهایی که انجام میده طبیعی باشه، ولی ما انتظارمون فراتر از توان دخترمون در این گروه سنی، چون میدونید دوره نوجوانی یک دوره بسیار حساسیه.
بله.
بچه‌ها تغییرات جدی میکنن. نمیخوایم بگیم تغییرات منفی.
بله. از چه سنیه این دوران؟
تقریبا از سن 12 سالگی شروع میشه و تو حدود 19 سالگی این دوره نوجوانی ادامه پیدا میکنه.
پسر دختر متفاوته؟
نه، تقریبا نزدیک به همن. ممکنه دخترها به خاطر بلوغ زود هنگامشون یکی دو سال زودتر اتفاق بیفته.
یعنی 9 سالگی اتفاق
بیفته. بله، 10 سالگی یا 11 سالگی تقریبا این اتفاق بیفته، این دوره نوجوانی. بلازا این ویژگی ها و این تغییرات و این تحولات منجر به این میشه که ما هنوز انتظار داریم این فرزند ما هم کودک دیروز باشه.
بله.
در حالی که نه، اینا تغییر میکنن. مثلا بچه ها وقتی به سن نوجوانی میرسن توقع و انتظارشون از والدینشون افزایش پیدا میکنه، به دنبال یک استقلال خواهی هستن، دیگه نمیخوان ما بهشون امر و نهی بکنیم. یکی دیگر ویژگی ها اینه که عدالت خواهی دارن، دقیقا رفتارهای ما رو رصد میکنن، ببینن آیا با ما دارین عادلانه رفتار میکنید یا نه. بعد میبینین گاهی اوقات ممکنه تغییر رفتار بدن بر اساس نوع رفتار والدینشون. اگه ببینن پدر و مادر عادلانه رفتار نمیکنن، اونها هم پرخاش بکنن، تندی بکنن. در یک جمله دوره نوجوانی آسانه تحمل میاد پایین در این بره تا دوباره جا بیفتن و وارد جوانی بشن و رفتارهاشون منطقی تر بشه.
بله.
اینجا ما باید بدونیم چطور رفتار بکنیم. بله. ممکنه ما هنوز داریم نگاهمون به دختر نوجوان، هم دختر مثلا 7-8 ساله است که تا میگفتیم بابا میگفت جان، میدوید میومد. ولی اینجا نه، دیگه اینطور نیم. یه تعبیری رو مقام منظوم رهبری درباره دوران نوجوانی و اوائل جوانی دارن، میگن حتی گاهی قد اینا پرسش هاشون گاهی قد بوی کفر میده، اما یه سوالاتی میپرسن، یه نکاتی به ما میگن، ممکنه تو وهله اول ما به اون برم بخوره که این مثلا بیدیناییمون شده، در حالی که نه، اینا مثلا تو این دوره دنبال هویت یابی خودشون هستن.
بله.
و اینا میشه مرحله برای شناختشون اگر ما بشناسیم و با حوصله جواب بدیم. پس این علت دوم ممکنه توقعات بیش از اندازه ما پدر و مادران باشه فرزندانم که منجر به تغییر رفتار در بچه‌ها میشه. علت سوم، گاهی اوقات ببینید ممکنه ایراد نه دختر باشه نه پدر، گاهی اوقات ممکنه مادران اینجا یک جور نقش بازی میکنن که این دختر و پدر با هم دیگه مشکل پیدا میکنن. چطور؟ یه توضیحی بدم. گاهی اوقات برخی مادرها میبینید که میان یک نقش واسطه گری رو بین فرزندان و پدر ایفا میکنن. یعنی چی؟ مثلا دختر یه خطایی میکنه، حالا مثلا نه تو دیگه این کار نکن، من به بابات نگم.
بله.
یا مثلا فلان رفتار رو انجام میده، نمیخواد تو به بابات بگی، یا من میگم من بهتر میدونم چطور به بابات بگم. یعنی هی ما نقش واسطه گری رو ایفا میکنیم. یه جایی که این بچه ها بزرگ میشن میخوایم ما یه قدم عقب بکشیم، اینا عادت نکردن به هم دیگه، نمیتونن رو در رو بشن با هم دیگه. ولذا ما مادران باید حتما به این نکته توجه بکنیم که وقتی که فرزندانم تو مراحل رشدشون هستن، اصلا فرصتهایی رو اختصاص بدیم که با پدرهاشون باشن، با پدرشون بیرون برن، با پدرشون بازی بکنن، خواسته هاشون رو به پدرشون بگن. حتی اگر آمد فرزند من گفت مثلا مادر اینو میشه به بابا بگی، بگیم مثلا دخترم خودت به بابات بگو. نه من بله. میترسم. نه بابا نتر، بابات که مثلا کاری قرار نیست بکنه، که قشنگ برو خودت به بابات صحبت بکن، درخواستت رو بیان بکن. یعنی اجازه بدیم خود او بره از ابتدا خواسته هاش رو به پدرش بگه، ارتباط برقرار بکنه، نه اینکه توی برهه ما این نقش واسطه رو ایفا بکنیم، این بچه با پدرش عادت نکنه چطور صحبت کنه، درخواستاشو چطور بیان بکنه. وقتی کنار میکشیم اینا تنش‌های بینشون زیاد بشه. و البته علل دیگری هم داره. پس ما نباید بگیم که پدر فرزندشو دوست نداره. این علل و عواملی وجود داره که دلخوری‌ها بین پدر و دختر شکل میگیره. اما الان باید چیکار بکنیم که این ارتباط صمیمانه‌ای بشه؟ من به نظرم اولین نکته‌ای که ما باید بهش توجه بکنیم، یه مقدار مادر از خوبی‌های دختر هم به پدر بگه. حالا من اینجا بعد اینا تو پرانتز کوتاه بیان بکنم. گاهی اوقات متأسفانه مادران توجه ندارن که این چغلی بچه‌هاشون رو پیش باباهاشون می‌برن. یعنی میگه این کار نکن بابات بیاد بهش میگم، فلان کار نکن بابات. بعد بابام که میاد خونه، آره امروز صبح تا ظهر این بچه‌ت منو کشت. یعنی اصلا خوبی رو نمیگیم، نگاه منفی رو تو نگاه پدر ایجاد میکنیم نسبت به فرزند، در حالی که نه، چه خوبه که وقتی پدر وارد خونه میشه مادر چند تا ویژگی خوب فرزندان رو بگه، مثلا امروز اتاقش رو مرتب کرد، امروز تو هم در ظرف شستن به من کمک کرد،
بله.
امروز می‌خواستیم بریم خرید، با هم دیگه رفتیم خرید کردیم، چقدر تو هم فکری خوبی هم کرد تو میوه خریدن، کارهایی که می‌خواستیم انجام بدیم. ببینید نگاه پدر مثبت میشه به فرزند. پس اینو ما دقت بکنیم، یک، حتما مادر نقاط مثبت دختر